جلسه 14 دوره هم نشینیمون هست. من ادامه همون متن کالبالا رو با ترجمه دوست عزیزمون آقای باغبانی ادامه میدم. داستان چهارمش بودیم در واقع. سه تا داستان اول آفرینش و بعد آفرینش انسان و درختکاری رو گفتیم. این داستان چهارم اسمش از کشاورزی، شروع کشاورزی. و من فقط قبلش یه توضیحی بدم، هنوز که هنوزه بعضی وقتا دوستان من برای من اسکرین شات از این صفحات تقلبی که وجود داره روی تلگرام یا اینترنت جاهای دیگه هست میفرستن. واقعا این کار وقیح و زشتیه. من خواهش میکنم این افراد رو به قول همین اصطلاحی که میگن فالو نکنید و رسواشون بکنید. این یه چیزی برای من فرستادن، یه نفر یه کانال تلگرامی به اسم حقیر بنده و روش ملک و آب و زمین و اینطور چیزا میفروخ و تو رو خدا نکنید با آبروی مردم اینطوری بازی نکنید. من مطمئنم که هنوز خیلی ها ممکنه فکر کنن که اون صفحات از آن ماست، با اینکه به هر حال عده زیادی روشنن که کجاها باید پیگیری کنن. اگر کانال تلگرامی وجود داره که توسط دوستان بنده ارائه میشه، همین کانال تلگرام دفدفه و مربوط به همین صفحه رسمی اینستاگرام و صفحه رسمی فیسبوکه و توییتر هم که همون صفحه رسمیه، که هیچ کدوم اینا رو من بهشون خودم دسترسی ندارم و از ابتدا از چند سال پیش که تأسیس شده دوستانی بودن که باز اونا کار سپردن به یه سری دوستان دیگه، ولی همشون هم به من لطف داشتن و همیشه من مدیونشون بودم و هستم. کار اصلی این صفحات هم در واقع فقط خبررسانیه، تبلیغ هیچ چیزی نیست و خواهش میکنم تبلیغ نکنید، این کارا رو نکنید. من اگر اصلا اومدم به این عرصه مثل خیلی از این هنرپیشه ها یا فوتبالیست ها یا چه میدونم کسانی که حالا به یک اسمی یا به یک نون و نوایی در کارشون میرسن، قصدم این نبوده که رستوران زنجیره‌ای بزنم. و اگر هم بابت تنها ممر در اومده ما کنسرته، در واقع از فروش آنلاین این سیدی ها هم هر چقدر هم که دوستان رعایت بکنن، دیگه الان با قوانینی که به وجود اومده، یعنی در واقع یکی از حق‌کشی های اساسی توسط خود همین کمپانی های آیتونز و اسپاتیفای و اینها میشه، اسمشه که کارهای ما کپی رایت میشه، ولی در واقع هیچ حساب کتابی وجود نداره که بر چه اساسی این حقی که به صورت آنلاین به ما پرداخت میکنن حق واقعی ماجراست. قبلا اینطوری بود که روی آیتونز شما بعد یک دونه موسیقی رو میخریدین، مثلا به قیمت $1 میخریدین، 10% یا 10 سنتش رو آیتونز برمیداشت و بقیهش به موزیسین تعلق میگرفت. اما الان که دیگه اونا از مردم در همه جای دنیا یک مبلغ ثابتی میگیرن و بی نهایت میتونی گوش بکنی، ولی هیچ این الگوریتمی به اینکه چجوری محاسبه میشه و هیچ کس در واقع ماها که اصلا تواناییشو نداریم که بخوایم پیگیر حقوقمون باشیم، حقیقتش اینه که حقوق زیاد هم نیست. یعنی با این موسیقی دیگه حتی اندازش مشخصه، مخاطبش مشخصه، پس تنها درآمد همین اجراهاست. از این اجراهام اگر حالا فعلا که اجراهام کنسل شدن، ولی اگر درآمدی باشه و اضافه بیاد، دوباره هزینه میشه برای آلبوم بعدی و کار بعدی و در واقع همون تجربه با کرم بعدی که بتونیم انجامش بدیم. این روند مادامی که بنده سعی و سالم باشم ادامه پیدا خواهد کرد، ولی اصلا وقیحه که آدم بخواد به این فکر کنه که از طریق تبلیغات یا فروش همین چیزهایی که این دوستان تبلیغ میکنن درآمدی داشته باشه. خواهش میکنم اگر که صدای من به گوشتون میرسه، این سفره رو جای دیگه ای پهن کنید، برای یه اسم دیگه، برای کسانی که اساسا اسمشون هم مهمتره، معروفتره و درآمدزاتره، یا خودشون ممکن اصلا علاقه داشته باشن با شما شریک بشن یا یه چیزی درصدی یه چیزی بگیرن. گفت مورچه چیه که کله پاچش باشه به قول معروف. خواهش میکنم که حالا نمیدونم اگر که آدم درآمدم نداره و این صفحات رو باز میکنه که باز اون خودش بیماری دیگه است، من اصلا یه مشکل دیگه است. مگه میشه؟ من نمیفهم اصلا شغل یه آدمی، لحظات یه آدمی، یعنی حالا اگه یه نفر هست که خدای نکرده خانه نشینه، کاری ازش بر نمیاد، یا به هر حال سرگرمی میخواد، یا شغلی نداره، یا هر کدوم اینها، میتونه آدم تصور کنه که خب سرگرمیش اینه که برای یک موزیسیانی، برای یک ورزشکاری، برای یک کسی بیاد یک از همین صفحه های طرفداری مثل فن پیج و اینا درست بکنه. ولی خیلی از این افراد رو بعضی وقتا که دوستان ما پیداشون میکنن، تماس میگیریم، مثلا این طرف دانشجوی کار داره، زندگی داخل، چرا باید وقتتو بذاری، جوانیت رو بذاری برای اینکه عکسای یه نفر رو جمع بکنی؟ چرا آدم نباید از خودش نقشه داشته باشه، پلان داشته باشه، هدف داشته باشه تو زندگی و مسیر خودش رو بره جلو؟ آخه این چه کاریه؟ یعنی از سر و کول زندگی یه نفر دیگه بالا رفتن و دلخوش بودن و اینها. میدونم که این حرفا واقعا باد هواست و به هیچ اثری قرار نیست داشته باشه، ولی ازتون استدعا دارم که حداقل سوء استفاده مالی نکنید. خب ادامه میدیم. داستان چهارم، کشاورزی. آخر سر درخت بلوط اهریمنی انداخته شد و از بین رفت. خورشید دوباره بر زمین درخشیدن گرفت و ماه از آسمان تابید. چون درخت بدگوهر نابود گشت، ابرها به حرکت در آمدند و باران بارید. رنگین کمان دوباره از بلندی دماغه ساحلی که پیشتر در مه پنهان بود به دور دست ها کمانه کشید. آنگاه دوباره جنگل شوق روییدن گرفت و کشتزارها شروع به جوانه زدن کردند و برگها بر درختان سبزتر شدند و سبزه ها در چمنزارها رستند و پرندگان در جنگل پرواز می کردند و بر درختان آواز می خواندند. بازترک پرنده آوازخوان، بازترک اینو ساره، پرنده آوازخوان به شادی پرداخت و فاخته آواز سرداد. بوته های تمشک و توت های وحشی روییدند و علفزار از گلهای رنگارنگ پوشیده شد. زمین از انواع و اقسام رویدنی ها پر شده بود. دیگر گیاهی نمانده بود که جوانه نزده باشد به جز یک. گیاهی که هنوز سبز نشده بود، جو بود. جو از بهترین رستنی های خوراکی و بسیار ارزشمند بود. اندیشه وینموینین، خردمند آگاه جاودانی، دوباره درگیر شد. او مدت ها فکر می کرد که مشکل چیست و چرا جو سبز نشده است. او در اطراف می گشت و می اندیشید که چگونه این مشکل، ببخشید من خط رو گم کردم، می اندیشید که چگونه این مشکل را حل کند. روزی در کنار ساحل دریای بزرگ به تماشای موجهای دریای عظیم آبی رنگ ایستاده بود که ناگهان 7 دانه جو روی شنهای نرم ساحل پیدا کرد. او انبانی از پوست پرداخت شده سمور را که به کمر داشت باز کرد و دانه های جو را یکی یکی از روی شنهای نرم ساحلی برداشته و در پاچه انبان پنهان کرد. پس از آن وینموینن در کشتزار گشت تا بهترین جا را برای کاشتن دانه های جو پیدا کند. آخر سر در کنار مزرعه اسمو نزدیک چاه کالبا جایی پیدا کرد و خواست دانه های جو را در آنجا بکارد. وقتی وینموینن کاشتن جو را به پایان رسانید، به آواز چرخ ریسک گوش داد که می خواند: این بوته های جو سبز نخواهند شد، جو در کنار مزرعه اسمو هرگز رشد نخواهد کرد، جوی دو سر نزدیک چاه آب کالوا هم از زمین بیرون نمی آید، چون زمین مناسب کشت غلات نیست. زمین باید کاملا لخت باشد و خالی از هر رستنی گردد. باید اول همه درختان را برید و ریشه های فرو رفته در خاک را سوزاند، سپس زمین را خوب هموار کرد. وینماینین سال خورده بران شد تا کار آماده سازی مزرعه را آغاز کند. او تبر خود را تیز نمود و پاکسازی را شروع کرد، هرچند بریدن این همه درختان خوب برایش خوشایند نبود. اما چاره ای نداشت. او همه درختان کشتزار را برید، فقط یک درخت قان را سالم گذاشت، زیرا او فکر میکرد بهتر است برای استراحت پرندگان جایی بماند، درختی که قمری هم بران بنشیند و جار بزند. وقتی وینماینن دست از کار کشید، باز آتشین پرنده شکاری که در آسمان چرخ میزد، باز منظور پرنده باز باز آتشین پرنده شکاری که در آسمان چرخ میزد و پیشرفت کار مزرعه را تماشا میکرد به سوی او پرواز کرد و از او پرسید که چرا کار را ناتمام رها کرده و چرا درخت قان وسط مزرعه را نبریده است. وینماینن پیر خردمند به او پاسخ داد: این درخت قان زیبا را نبریدم تا پرندگان آسمان جایی برای آسودن داشته باشند و همچنین برای باز تیز چنگ دور پرواز هم نشیمنی باشد. آتشین باز تیز چنگ بلند پرواز آسمان در پاسخ به وینماینن گفت: ببینید این صفتهای پشت سر هم که میاره، هر بار که وینماینن رو میگه پیر خردمند همیشه آگاه، یا راجع به این پرنده الان که دو بار اسمش رو برد، تیز چنگ بلند پرواز آسمان. آدم میتونه تصور کنه که توی زبان اصلیش، زبان فنلاندی، چه ترکیب کلامی زیبایی میتونه داشته باشه. مثل اینه که ما هر بار میخوایم یک آدمی رو نام ببریم توی قصه ای، هر بار اسمش رو کامل بگیم. مثلا اگر میگیم حسین کرد شبستری بینوا، در تمام مدتی که داریم هی به قصه برمیگردیم، دوباره هر بار که اسمش رو بگیم حسین کرد شبستری بینوا، نگیم حسین آقا یا حسین یا هر چیزی. این خلاصه کردن انگار که توی سبک این متن نیست و چقدر زیباست. آتشین باز تیز چنگ بلند پرواز آسمان در پاسخ به وینماینن گفت: کار بسیار خوبی کردی وینماینن که یک درخت را گذاشتی بماند که این قان زیبا بتواند رشد کند تا پرندگان آسمان بران بنشینند و بیاسایند و برای خود من هم نشیمنگاهی باشد. آنگاه باز تیز چنگ بلند پرواز آسمان به پاداش این کار در گوشه مزرعه آتشی افروخت که شراره کشید و به جان تنه ها و شاخه های بریده شده درختان افتاد. باد شمال هم به کمک وزید و آتش را گسترد و باد شرقی هم بر آتش ها دمید تا همه چوب های بریده شده در مزرعه پاک سوختند و از آنها غبار به هوا رفت و کپه های خاکستر به جا ماند. اکنون زمین آماده کشت بود. وینماینین سال خورده خواست که 7 دانه جو را در این محل که کاملا آماده شده بود بکارد. پس انبان پوست سمور خود را از کمر گشود و از بیرون با انگشتانش آن را لمس کرد تا مطمئن شود که بذرها در انبان هستند. سپس انبان را باز کرد و از آن دانه های جو را بیرون آورد. وینماینن دانای ازلی دانه های جو را به قصد کاشتن در دست خود گرفت و به نیایش پرداخت. او با خود زمزمه می کرد: من این بذرها را می کارم با پنجه های پروردگاری به پشتیبانی قدرت بیکرانی که پرورش دهنده همه رویدنی هاست، تا این دانه ها برویند و این زمین حاصل خیز شود. سپس این گونه به نیایش ادامه داد: ای پیر بانوی خاک، ای ملکه زمین، ای که اداره هر آنچه در زیر زمین است به دست توست، بگو تا این زمین قوت گیرد، بخواه تا این بذرها برویند. قوت زمین هیچگاه پایان نمی گیرد، زیرا بخشندگی تو بیکران است و شوق انسانها به کشت بی پایان. ای زمین به خود حرکت بده، ای پرورنده مرغزار از خواب برخیز. در این مزرعه که من کاشتم، در اینجا که من رنج کشیدم، ساقه ها را به رشد وادار، شاخه ها را برویان، هزاران جوانه تازه بر صدها شاخه نوخاسته بگستران. چقدر زیباست این کلمات به فارسی. احسنت به مترجم. ای اوکو، ایزد ایزدان، پروردگار آسمان که ابرها را میگردانی، که هوا را اداره میکنی، از بارگاه خود در بالاترین بالاها، از اوج آسمان روشن فرمان بده تا ابر شرقی به حرکت درآید. از شمال غرب ابرها را برانگیز و همینطور ابرهای جنوب و مغرب را فرمان ده تا بر کشتزار من ببارند، تا مایه حیات از آسمان به زمین ریزد و بوته ها برویند و ساقه گیاهان رشد کند و کشتزار جوی من نیز سبز شود. اوکو، ایزد ایزدان و بالاترین فرمان روای آسمان، نیایش پیر خردمند جاودان و اینموینین را شنید و از جایگاه فرماندهی بر ابرها در مجلس روشن آسمان به خواست و اینموینین ابرها را از مشرق و شمال غربی برانگیخت و همچنین از مغرب و جنوب. آنها را جمع کرد و همه را پهلو به پهلوی هم گذاشت و آنها را در هم فشرد. آنگاه ابرها باریدن گرفتند و از آسمان آب که گوهر زندگی است بر زمین فرو ریخت و ساقه های روینده و بوته های سبز را آبیاری کرد. درختان بیشتر رشد کردند و از خاک نرم کشتزار جو جوانه ها سر برآوردند و کوشش وینموینن به نتیجه رسید. دو سه شب پس از باران و یا شاید یک هفته پس از آن بود که وینموینن دانای جاودانی برای سرکشی به کشتزار رفت تا ببیند که آیا پس از این همه زحمت پاک کردن زمین و سوزاندن چوب ها و شخم زدن، آیا بذرهای جو را که او کاشته بود سر از خاک برآورده اند یا نه. وقتی دید که دانه های جو جوانه زده اند بسیار خرسند شد و شادی نمود، چون اکنون نتیجه زحمات خود را می دید. چیزی نگذشت که بوته های جو درست همانطور که او می خواست رشد کردند. همه ساقه ها با سه بند و همه خوشه ها با شش ردیف در زیر آفتاب می درخشیدند. و اینموینن پیر خردمند دانای همیشه در کشتزار می گشت و از تماشا لذت می برد. فاخته بهاری آمد و دور کشتزار پر کشید. او دید که درخت سپیدار در میان مزرعه بر پا ایستاده است. پس به سوی وینموینن آمد و از او پرسید که چرا این درخت را نبریده است؟ خب این پایان داستان چهارم یا قصه کشاورزی بود که بسیار بسیار زیبا نوشته و ترجمه شده بود و اساسا این تصویرهایی که به آدم میده روی وبسایت یوتیوب اگر که علاقه داشته باشید چند تا فیلم مستند هست، مثلا داستان آفرینش جهان در دو ساعت، یک بخشش اینه مشخصا، یکی از فیلمهایی که به یاد دارم. یا طبعا دیدید که یوتیوب وقتی یکی رو که ببینید بعد بقیه فیلم هایی که در اون رابطه هم هست بهتون پیشنهاد میده و هم به انگلیسی هست و هم به فارسی، بعضش بازیرنویس هست و برای خود من خیلی خیلی امر بسیار جذاب و آرامش بخشه. مثل اینکه به شاهد یک ناظری باشی که از شیش از قدیمی ترین اجدادت، از پیش از قدیمی ترین ابناء بشر زیست کردی و وجود داشتی و شاهد اینی که از اون کیاس اولین، از اون حاویه اولین، از اون در واقع جهان اولیه که میگن فقط مواد مذاب بود، فقط دارم راجع به زمین، کره زمین صحبت میکنم که خب عمرشو میدونیم از 4 میلیارد و 4.6 دهم میلیارد سال گذشته بوده و میاد تا به جلو. و جالبه که توی یکیشون یه تعبیر زیبایی هم به کار می برد، می گفت اگر که کل این مسیر تاریخ رو، یعنی مسیر آفرینش رو، به اندازه ارتفاع ساختمون امپایر استیت توی نیویورک در نظر بگیریم، یعنی یه چیزی حدود، فرض بفرمایید من دقیقا نمیدونم اون ساختمون چند طبقه است، ولی مثلا یه چیزی حدود 100 متر، 100 و خورده متر رو در نظر بگیریم، مقدار وجود انسان، انسان خردمند، انسانی که ما هستیم و اجدادمون روی عمر ما روی این کره به اندازه یک لایه آسفالت روی پشت بوم ساختمونه فقط. و بعد ببینید، حالا وارد اون بحثا نشیم که خود ما چطوری صاحب همه چی شدیم و چطوری تمام این دستگاه رو داریم از بین میبریم و نظمش رو به هم میزنیم، ولی از زاویه ناظر دیدن این داستان که اینا چطوری شکل گرفته و اومده جلو خیلی جذاب و زیباست. حالا این داستانی که ما داریم میخونیم که وجه اسطوره‌ای ماجراست، یعنی لزوماً با فکت‌های تاریخی، با وقایع تاریخی قرار نیست نسبت مستقیم داشته باشه، قصه است، ولی خود این تصویرها یادآور این مسیر، این نظم و شکلگیری دنیا هستند و خیلی جذابش میکنه. حالا بعضی ها دوست دارن که براش یک آفریننده ای در نظر بگیرن که خب اون یه جور روایته، بعضی ها در واقع خود این رو در نفس خودش دارای یک نظام و یک کل ارگانیک و کل زنده میدونه. برشک بریم داستان پنجم، ماجراجویی یوکا هاینن. این یه قهرمان دیگه است. روز به روز و سال به سال، هر سال پیرتر از پارسال، وینماینن پیر نیک پندار راست بالا، در کشتزار وینو در مزرعه کالووا زندگی می کرد. او پیوسته داستانها می ساخت و به آواز می خواند. در ضمن یادتون نره که این منطقه‌ای که وینماینن زندگی می کنه در واقع در جنوب کشور هست، در جنوب فنلاند. آها، یه اشتباه جغرافیایی هم من جلسه پیش داشتم که گفتم کشوری که بالای فنلاند رو میپوشونه سوئده، که در واقع ببخشید نروژه. یعنی به ترتیب از راست به چپ رو نقشه، اول فنلاند، بعد سوئد، بعد نروژ. ولی نروژ یه حالت، اون قسمت بالاییش حالت خمیدگی داره مثل یه ال چپه که میاد روی اون دو تا کشور دیگر رو میپوشونه. خب پس جایگاه این کشتزار وینو و مزرعه کالووا، این مناطقی که داره توصیف میکنه که وینماینن قهرمان قصه زندگی میکنه، تو منطقه جنوبی این سرزمین هست. او پیوسته داستانها میساخت و به آواز میخواند، چون به همه چیز آگاه بود و ساز کانتله را از بستن 5 زه بر زندانهای استخوان فک اردک ماهی ساخته بود، اردک ماهی بزرگ ساخته بود، و آن را با انگشتان خیش خیلی خوب می نواخت و آوازهایش همه زیبا و موزون بودند. گاهی رامشگری او روزها و شبها پشت سر هم ادامه می یافت. در واقع ببینید چقدر جالبه این قصه، یعنی قهرمان این قصه خودش راویه، خودش قصه گوه، مثل عاشق، مثل بخشی، مثل همین لوتی ها، یا کسانی که ما در واقع، من عرض کردم خدمتون بعضی از این موسیقی ها رو براتون انشالله لینکش رو میتونیم با کمک دوستان بذاریم، مثل قصه هایی که توی خراسان، توی کردستان، جاهای دیگه هستن. این خود این قصه کالوالا یکی از اون قصه هاست، و ولی راوی اون قصه ها توی ایران، همین توی خراسان بهشون میگن بخشی، نوازنده های دوتار، یا توی آذربایجان بهشون میگن عاشق، عاشقلر. و انگار که راوی ماجرا و هم سوژه خود ماجرا هر دوش یک نوازنده است، یک رامشگره تو این قصه. وینماینن آوازهای افسونگرانه خود را از حفظ میخواند. او خیلی از آوازهای جادویی قدیمی به یاد داشت، اما او افسونها و جادوهای جدیدی هم میساخت که از چشمه درونش میجوشید. افسونهای او مشکلتر از آن بود که بچه ها دریابند، و حتی بعضی از مردان هم آنها را خوب نمی فهمیدند. زمانه با خوبی و بدیهاش می گذشت و روزها یکی پس از دیگری می آمدند و می رفتند، اما آوازه و سرودهای وینماینن سینه به سینه می گشت و به جاهای دور می رفت. آوازه دانایی وینموینن با سرودهایش دهان به دهان گشت و به سرزمین‌های شمال هم رسید. به سرزمین‌های جنوب و شمال هم رسید. در سرزمین شمال پسر جوانی به نام یوکاهاینن به خانواده خود با خانواده خود زندگی می‌کرد. یک روز یوکاهاینن در جمع دوستان خود بود که دید همه درباره وینموینن و سرودهای او سخن میگویند. آنها از دانایی وی و خوشبختی مردم در سرزمین کالبالا و کشتزار وینو تعریف میکردند. یوکاهاینن از این خبرها بسیار ناراحت شد. چون شاگردی پدر خود کرده و از او بسیار آموخته و پیش خود هم چیزهای بیشتری یاد گرفته بود. با شنیدن این سخنان او دیگر آرام و قرار نداشت و به وینموینن رشک می برد، چون می دید که دیگر کسی به دانش و سرودهای او توجهی نمی کند و همه صحبت از وینموینن می کنند. یوکاهاینن با اندوه فراوان در دل به نزد مادر خود رفت و با احترام بسیار از مادر که سرپرست او بود خواست تا به او اجازه دهد برای مسابقه با وینموینن به کالبالا رود. یوکاهاینن قول داد که با دست پر و پیروزی بر وینموینن از این سفر بازگردد. مادر پسر خود را از سفر به کالبالا برحذر داشت و پدر هم که وینموینن را خوب می شناخت خواست تا مانع رفتن پسرش به کالبالا شود. آنها گفتند که اگر برای مسابقه با وینموینن به سرزمین وینو به منطقه کالبالا بروی، آنجا بر تو افسون سرود می‌خوانند و با وردهای جادویی تو را از پای در می آورند، چنان که سرت در برف فرو رود، دهانت پر از گل شود، دستهایت در هوا خشک شوند و پاهایت چونان سنگ از حرکت باز ایستد. یوکاهاینن جوان و مغرور در پاسخ پدر و مادر خود چنین گفت: این درست است که پدرم داناست و مادرم هم از او داناتر، ولی من از شماها بیشتر دانم و اکنون پای نام و ننگ در میان است. من چاره ای ندارم و باید برای نام خود مبارزه کنم. من به کالبالا می روم تا با وینموینن مسابقه دهم، در پاسخ جادوی او جادو کنم و در برابر افسونهای او افسون بخوانم. در آنجا وردی خواهم خواند که کفشهای او سنگ شوند و شلوارش چوبین گردد، طوری او را افسون کنم که گردنبندش بر گردنش خرسنگی شود و لباس بر دوشش تخت سنگی. بر او افسون سرودی بخوانم که کلاه خودش صخره ای سنگین گردد و دستانش از حرکت باز ایستد. یوکاهاینن پند پدر و مادر را نشنید و بی خیال آنها پی کار خیش رفت. سراغ نریان آهنین رگ خود که اسبی آتشین نفس بود و از سمش جرقه برمیخواست رفت. دهنه و افسار را به اسب زد و او را به سورتمه زرین خود بست. سپس درون سورتمه رفت و بر پوست تخت خود راست نشست. آنگاه با تازیانه گرهدار بر کپل اسب تیز رو نباخت. نریان از جا کنده شد و چهار نعل در راه تاخت. روز اول را قران پیش تاخت. در روز دوم نفس زنان راه پیمود و سومین روز بود که به سرزمین خوشبخت وینو و به مرغزار کالبالا رسید. وینموینن سال خورده استوار دانای همیشگی در مرغزار کالبالا به گشت و گذار بود و در راه باریک میان کشتزار سورتمه میراند که ناگاه مرد جوان یوکاهاینن در همان راه باریک از روبروی وینموینن به پیش راند و هر دو اسب و سورتمه به هم خوردند. مالبندها به هم کوفته و یوغها در هم شدند. چوبها به بینی اسبها رسیدند. اسبها ساکت ایستادند و دو مرد با چشمانی پر از پرسش به یکدیگر خیره شدند. قطرات عرق بر روی مالبندها می چکید و بخار از آنها به هوا می رفت. وینموینن سال خورده از یوکاهاینن پرسید: تو کی هستی و از کدام خاندان و خانواده ای که این چنین بی پروا از روبروی میتازی؟ میخواستی مالبند زیبای خوشتراش مرا که از بهترین چوب هاست بشکنی و سورتمه سخت چوب گران قیمت مرا خورد کنی؟ آنگاه یوکائینن گفت: مرا همه مردم شمال میشناسند. من یوکائینن جوان هستم. حال تو از خود بگو که از چه قوم و قبیله هستی، از کدام خانواده بدبخت میایی؟ و اینموینن پیر استوار با نرمی تمام به یوکائینن پاسخ داد و اسم و رسم خود را گفت و سپس افسود: خب، حالا که تو جوان هستی کمی از راه کنار بکش تا من که از تو بزرگتر هستم رد شوم. یوکائینن جوان در پاسخ به او گفت که کمی جوانتر یا پیرتر بودن اهمیتی ندارد، آنچه مهم است آگاهی و دانایی بشر است. پس آن که آگاه تر است میتواند در راه بماند و دیگری که داناییش کمتر است باید که از سر راه کنار رود. اگر تو آن وینموینن پیرمرد بلند آوازه هستی و خود را دانای جاودان میدانی، بیا تا با هم مسابقه دهیم. بیا تا مرد در مقابل مرد و سخن در مقابل سخن، سرودگویی و وردخوانی را شروع کنیم تا ببینیم که چه کس پیروز می شود. وینموینن آگاه مرد جاویدان در پاسخ به پیشنهاد یوکائینن گفت: آیا من در برابر خونیاگران و وردخوانان چه چیزی برای گفتن دارم؟ همه سالهای زندگی من در این کشتزار به تنهایی گذشته. من در این باغها با گوش کردن به آواز فاخته ها عمر گذرانده‌ام و هیچ وقت به دنبال آموختن دانش به جایی نرفتم. پس بهتر است که به سخن تو گوش کنم. حال از آن چیزهایی که از دیگران یاد گرفته ای و از هر آن چه بیشتر میدانی بگو تا من گوش دهم. یوکائینن جوان گفت: بسیار خوب، حالا من مقداری از دانسته هایم را میگویم، یعنی فقط کمی از آنچه تا کنون فهمیدم به زبان میآورم. سوراخ دودکش روی پشت بام نشانه وجود آتشدان درون خانه است. فوک حیوان خوشگذرانی است و زندگی لذت بخشی دارد. سگ آبی در دوروبر خانه خود سرور و سالار است. او ماهیان آزاد را که به محل زندگیش نزدیک شوند شکار کند و ماهیان سفید اطراف را نیز میگیرد. ماهی سفید در جاهای نرم کف دریا و ماهی آزاد در آبهای آرام زندگی می کند. من می دانم که اردک ماهی به فصل گرما در جریان تندابها تخم گذاری می کند. ماهی خاردار خجالتی است و از این رو پاییز را در اعماق می گذراند و به تابستان در کرانه ها تخم گذاری می کند. یوکائینن جوان سپس گفت که اگر اینها کافی نیست، بگذار باز از دانش های خود برایت بگویم. در شمال زمین های کشاورزی را با گوزن شخم می زنند و در جنوب برای این کار از مادیان استفاده می کنند و در سرزمین میانی لاپلند برای شخم زدن زمین‌های کشاورزی گاو نر را به کار می‌گیرند. من درختان تپه پیسارا خوب می‌شناسم، همان درختان تناوری را که بر صخره دیو رویدند. در زیر سقف این آسمان سه آبشار خروشان هست و سه دریاچه بزرگ و سه کوه بلند. گرداب هله در همنلیننا در همنلیناست و آبشار کاتری در کاریال است. تا کنون کسی نتوانسته بر رود اوکسی قایق براند و کسی هم به آن سوی گرداب ایماترا نرسیده است. و اینموینن پیر سال خورده به او گفت: اینها که گفتی دانستنی های کودکان و وراجی زنان بود. اینها که گفتی در سطح صحبت مرد کاملی که ریشش سفید شده باشد نبود و حتی به اندازه دانش مردان جوان که تازه ازدواج کرده باشند هم نبود. اگر میتوانی برای من از ریشه ها و اصل و اساس موجودات بگو و از چیزهایی که در عالم بالاست حرف بزن. یوکائینن جوان دوباره سخن سر داد: من از اصل چرخ ریسک میدانم. چرخ ریسک پرنده است. میدانم که تیر سبز همان مار است و زندگی ماهی خاردار در آبهای شیرین است. میدانم که آهن هم شکننده است و خاک سیاه تلخ مزه است. آب آب جوش آسیب رسان است و سوختن از آتش خیلی بد است. آب قدیمی ترین مرهم است و کفهای آبشار شفا دهنده. پروردگار آسمان خدای جادوگران ورد خانان و شفا دهندگان است. اصل آب از کوه و اصل آتش از آسمان است. چشمه آهن زنگار است و ریشه مس در تخت سنگ نهفته است. مرداب ها کهن‌ترین زمین ها هستند و بید از اولین درخت ها می باشد. من حواسم رفت به زنگار که احتمالاً سنگ آهن رو اینطوری دیده، ولی خب ریشه مس توی تخت سنگ نهفته. باز اون یه شکل دیگه ماجراست. بعدم اینکه کلیت اینها ما توی داستانهای خودمونم باز نمونه هاشو داریم. اینطوری اطلاعات عمومی رو به راه کشیدن در یک بخشی از ویس و رامین فکر میکنم این ماجرا وجود داره در گفتگوی بینشون. ریشه درخت سنوبر اولین داروی آرام بخش است و اولین دیگها و ظروف انسانها از سنگ بوده است. پیر خردمند و ویناماینن چنین سخن راند: آیا چیز دیگری به یاد می آوری یا اینکه چرندیاتت تمام شد؟ یوکاینن جوان در پاسخ گفت: هنوز هم چیزهایی برای گفتن دارم. من زمانی را به یاد دارم که در دریا به سختی پیش می رفتم و خلیجها را به وجود می آوردم و محل تجمع ماهیان را درست می کردم و بعضی جاها را گود می کردیم و آب روی هم می انباشتیم. برکه ها را پر آب می کردم و تپه ها را می ساختم و صخره ها را روی هم می گذاشتم. آن زمان که این زمین ساخته شد و وقتی که آسمان برپا شد، من مرد ششم بود. هنگامی که ستونهای آسمان پا بر جا گردید و گنبد آسمان ساخته شد، وقتی که ماه را به حرکت درآوردم و به گشتن خورشید کمک کردم، وقتی هفت پیکر شکل گرفت و آسمان پر از ستاره شد، من پهلوان هفتم بودم. پیر استوار و ویناماینن گفت: تو دروغگویی. وقتی که دریا زیر و رو شد و خلیج‌ها درست شد و گودی‌ها برای ماهیان کنده شد و آبگیرها گسترده شد، زمانی که تپه‌ها بالا آمدند و صخره‌ها بالا جهیدند، تو هرگز نبوده‌ای و ندیده ای. وقتی که این زمین ساخته شد، وقتی که آسمان برپا شد، هنگامی که ستون‌های آسمان پا بر جا گردید و گنبد آسمان ساخته شد، تو نبودی. وقتی که ماه را حرکت دادند و گردش خورشید را یاری کردند، وقتی هفت پیکر شکل گرفت و آسمان پر از ستاره شد، تو هرگز ندیدی و نشنیدی. آنگاه یوکاینن جوان اینچنین سخن سر داد: اگر به نظر تو علم و دانش کافی نیست و من از این چیزها علم و اطلاع ندارم، بگذار تا از شمشیرم بپرسم که او چه میداند. ای ویناماینن پیر، آواز خانه دهان گشاد. بگذار شمشیرها تصمیم گیرند تا ببینیم تیغها در این میانه چگونه داوری کنند. ویناماینن پیر راسخ در پاس ویناماینن پیر راسخ در پاسخ گفت: من از دشمنی تو نمی ترسم، نه از شمشیرت باکی دارم و نه از علمت. احتمالاً بعد آره دیگه، چون چیزی راجع به داشتن علم همراهش بوده نشنیدیم. نه از شمشیرت باکی دارم و نه از علمت در هراسم. شمشیرت برای من چون یک قندیل یخی است و علمت هم در پیش من حق بازی است. ولی ای جوان ناتوان، ای بدبخت بیچاره، گوش کن. من هرگز اجازه نخواهم داد که بین من و تو شمشیرها تصمیم بگیرند. یوکاینن جوان دهانش را کج کرد و سرش را گردان، سیبیل سیاهش را به دندان جوید و چنین گفت: اکنون که نمیخواهی شمشیرها تصمیم بگیرند و تیغها داوری کنند، من سرم را پایین میاندازم و خوک افسونی به کار میگیرم تا حال پهلوانی را که تو باشی جا بیاورم. در فضولات لگد مالت کنم و در میان تپاله ها بیاندازمت. رویارویی اینجا تموم میشه. داستان ششم، شکست یوکاهاینن. این داستان از ابتدا جوری نبود که من بخوام، چون خود من دارم با شما میخونمش بر اولین بار، نمیدونستم که آیا باید صدای شخصیت ها رو جداگونه بگم یا نه، چون اصلا نمیدونستم که چقدر از زبان شخصیت ها ما دیالوگ خواهیم داشت. ولی الان این گفتگوه یک کمی ناخودآگاه صدای منو سوق داد به سمت اینکه بخوام یه تفاوت خیلی اندکی بذارم بین صدای یوکاهاینن و واینماینن. ولی در ادامه سعی میکنم همین مسیر رو برم جلو. داستان ششم، شکست یوکاهاینن. واینماینن از گستاخی یوکاهاینن شرمگین شد، پس خشمناک آواز جادوییش را سر داد و افسون سرودی را آغازید که ورد بچه ها نبود، شعرهای کودکان و حرفهای زنان نبود، سرودی از آن مردان کامل بود که بچه ها هنوز نیاموخته بودند و سرودی که در آن روزگار سخت نیمی از جوانان هم از آن خبر نداشتند و یک سوم تازه دامادها هم آن را نشنیده بودند. و واینماینن آگاه جاویدان خاند و خاند تا دریاچه ها هم به جوشش افتادند و زمین لرزیدن گرفت. کوههای مسی به جنبش افتادند و صخره های عظیم شکافتند. خرسنگ ها به دو نیمه شدند و تخت سنگ های ساحل رنبیدند. دوستان یه بار دیگه من شما رو ارجاع میدم، توجه میدم به اینکه این داستان ها خیلی قدیمی هستند، یعنی معلومی چند صد سال ازشون میگذره. گردآورنده شون که عرض کردم در قرن 19 هم اینا رو از محلات مختلف فنلاند جمع کرده و جمع آوری کرده و به صورت کتاب در آورده. ولی زیبایی ماجرا در اینه که اینا قدمت ندارن، یعنی در واقع بی تاریخن اینقدر که قدیمیه. مثل قصه های محلی خودمون. او به یوکاهاینن جوان افسون میخواند تا یوغ چوبی گردن اسبش مبدل به نهالی جوان شد. مالبندش به بوته بیدی تبدیل شد. نوک جلوی مالبند ترکه های بید شد. درشکه طلاییش به کنده چوبی تلسم شد. تازیانه گرهدارش نی بلندی شد و در کنار ساحل افتاد. اسب پیشانی سفیدش هم افسون شد، به شکل صخره‌ای در کنار ساحل درآمد. قبضه شمشیر زرنگارش درخشید و در آسمان محو گشت. زنبورک فولادیش رنگین کمانی شد بر سطح آب. تیرهایش شاهین شدند و پرواز کردند. تازی قلاب فک او تخت سنگی شد و در کنار راه افتاد. بر کلاهش افسون خواند و کلاه او توده ابر شد و به هوا رفت. دستکش‌هایش گل شدند و در مرداب افتادند. بر لباس آبیش افسون خواند، رفت و با رنگ آسمان کبود یکی شد. بر کمربند زرینش خواند، ستاره شد و در آسمان جای گرفت. اینا ببینید، این چیزایی که ما تو خود قرآن داریم، کن فیکون، که که گفت بشو پس شد، این دوباره این شباهت ها رو میتونیم راجبشون فکر بکنیم. آنگاه بر خود یوکاهاینن افسون خواند و او را تا کمرگاه در باطلاق فرو برد، به طوری که خارها به پایش پیچیدند و علفها تا زیر بغلش رسیدند. اکنون دیگر یوکاهاینن جوان دریافته بود که آمدنش به این سفر برایش گران تمام خواهد شد و او فهمید که این راه دراز را برای مسابقه افسونگری با واینماینن پیر و پیروزی بر او بی خود آمده. او اکنون گرفتار جادوی افسونگر پیر واینماینن شده بود. با کوشش زیاد یک پایش را حرکت داد.
اما نتوانست از زمین بلندش کند. پای دیگر را آزمود، اما انگار که کفش‌هایش سنگ شده بودند و حرکت دادن پا ناممکن بود. برای او این مشکل خیلی دردناک بود و پیوسته بدتر هم می شد. پس آغاز به سخن کرد. آی وی نماینه همدان، ای که همه رازهای آغاز و انجام را می دانی. وردت را پس بخوان، تلسمت را باطل کن، مرا از این گرفتاری نجات ده. اگر مرا از این بدبختی برهانی، بهترین هدیه ها را به تو می دهم و سنگین ترین غرامت ها را می پردازم. وینموینن آگاه همیشگی در پاسخ به یوکوهاینن گفت: اگر وردهایم را پس بخوانم و تلسم ها را باطل کنم و تو را از این همه بدبختی برهانم و از این مشکلات نجاتت بدهم، چه چیزی به من خواهی داد؟ یوکوهاینن گفت که من دو کمان خیلی خوب دارم، یکی خوشدست و چابک و دیگری دقیق در زدن هدف. یکی از آنها را برای خودت گیر. و وینموینن در پاسخ گفت: کمانهای فولادی تو پیش من ارزشی ندارند. من در خانه تعدادی کمان دارم که به میخهای دیوار آویزانند و پهلوانی نیست که آنها را به کار گیرد بیرون ببرد پهلوانی نیست که آنها را به کار گیرد بیرون ببرد و با آنها شکار کند. مثل ستارهای منه که به دیوار آویزونن و خیلی هاشون دیر به دیر استفاده میشن. وی سپس به خواندن افسون سرود ادامه داد و یوکوهاینن را بیشتر در باطلاق فرو برد. یوکوهاینن جوان گفت: خب من دو کشتی بادبانی دارم، دو قایق بسیار زیبا، یکی سبک و تیز رو و دیگری قوی و باری. یکی از آنها را به تو میدهم. بذارید من همین الان یه شعر یادم اومد وقتی گفت دو کشتی. یه شعری بود که در کلاس آواز میخوندیم. من خیلی این شعر رو دوست داشتم. در آواز در ابو عطا میخوندیم. اسم گوشه ای هم که میخوندیم گوشه رامکلی بود. بود دو عاشق متشابه سلوک را در عشق، یکی رساند به وصل و دیگر به هجران داد. دو عاشق متشابه سلوک را در عشق، یکی رساند به وصل و دیگر به هجران داد. دو کشتی متساوی جهاز را در بحر، یکی رساند به ساحل دیگر به طوفان داد. الان این دو کشتی ذهن منو پرتاب کرد به اون بیت. ادامه میدیم. وینموینن در پاسخ گفت: من به قایق‌های تو نیاز ندارم، پس بحث من بر سر قایق نیست. من خودم چندتایی از آنها را دارم که به روی قلتک‌ها در ساحل کشیده شدند. یکی مقاوم در برابر باد و دیگری رهپیمای دریاهای طوفانی است. پس وینموینن به خواندن آواز جادویی خود ادامه داد تا یوکوهاینن را بیشتر در لجن فرو برد. یوکوهاینن جوان گفت: من دو تا اسب دارم، دو اسب بسیار زیبا که یکی چابک در دویدن و تعقیب و دیگری قوی برای بارکشی. یکی از آنها را برگیر. انگار این صفاتی که داره اشاره میکنه، یکیشون به کمیت اشاره داره، یکشون به کیفیت، یکشون به ظرافت و یکشون به قدرت. در واقع هم راجع به کشتی، هم راجع به اسب و همون مثالهای دیگه. یکیشون میگه باربر قویه، اون یکی میدوه، در تعقیب خوبه، یعنی در واقع در چیزی که دقت میطلبه. حالا وینموینن پیر گفت: من مشتاق اسبهای تو نیستم و به آنها نیازی ندارم. من اسبهای بسیار دارم که برآخور بسته شده و یا در مزرعه آزادند. نریانها با آب پاک در کمرهاشان و مادیانها با چربی فراوان در کپلهاشان. وینموینن به ورد خواندن ادامه داد. یوکوهاینن جوان التماس کرد که ای پیر خردمند وینموینن، تلسمت را برگردان، سحرت را باطل کن. یک کلاه خود پر از سکه های طلا و یک کلاه نمدی پر از سکه های نقره که سهم پدرم از غنایم جنگی است و از میدان نبرد به خانه آورده را به تو می دهم. وینمویدن گفت: من نیازی به نقره های تو ندارم، من چشم به طلاهای توی بیچاره ندارم. من طلا و نقره زیاد دارم که در جعبه ها چیده شده و در خانه انبار شده، طلاهایی به قدمت خورشید و نقره هایی به قدمت ماه. او باز هم به وردخانی ادامه داد. یوکاینن جوان زاری کرد: ای دانای همیشگی، ای وینموینن، مرا از این گرفتاری برهان و از این بدبختی نجات ده. من مزارع فراوان دارم، اراضی حاصل خیز شنی اطراف خانم، همه را برای سلامتی سرم و برای آزادی وجودم به تو میدهم. وینموینن پیر در پاسخ گفت: من نیازی به زمینهای تو ندارم، خودم به اندازه کافی زمین دارم، زمینهای خوب در 4 جهت مختلف و پشته های حاصل خیز در همه بیشه ها از آن خودم است، زمین هایی که بهترین هستند و پشته هایی که دوست داشتنی هم. سپس به خواندن افسون سرود خود ادامه داد تا یوکاینن را بیشتر در باطلاق فرو برد. این گفتگوها رو که تکرار میشن، یعنی ما کل چیزی که میگه رو دوباره با همون ساختار ما میبینیم در جواب این یکی میشنویم. اینا هم جزو ویژگی های قصه های پریان یا قصه های اساطیری هست. باز میگم خیلی نمونه ها شما تو ادبیات خودمون هم میتونیم پیدا کنیم. اینکه مثلا میگه گندم رو کی میخوره؟ مثلا گندم رو موش میخوره، موشه بود یعنی دوباره همه اون چیزی که وجود داره رو دوباره از اول تکرار بکنه. این یک علتش در واقع در زمانبری قصه بوده، به خاطر که قصه رو آدم ها یعنی در واقع اجداد ما وقتی که شب می شده و پای آتیش تا زمان برای وقت گذروندن، طبعا خب یکی از سرگرمی های اصلیشون احتمالا قصه گویی بوده و برای اینکه قصه طولانی بشه و ادامه پیدا بکنه یکی از در واقع به این ساختار رسیده که اینطوری تکرار بشه هر چیزی و اینم جزء زیبایی هاش. دیگر عقل یوکاینن جوان به جایی نمی رسید تا زنخدان در لجن فرو شده بود و ریشش در جای بدی گیر کرده بود، دهانش در خزه ها فرو شده بود، دندانهایش به ریشه درختان چسبیده بود. آنگاه یوکاینن جوان التماس کرد که ای دانای همیشگی وینموینن، ای پیر خردمند، تو به همه چیز آگاه و توانایی، بگذار ضعیفی زنده بماند، مرا از این جای مرگاور بیرون کش. باطلاق دارد مرا میبلعد، چشمانم دارند پر از شن میشوند. اگر سحرت را باطل کنی، اگر وردت را پس بخوانی و مرا نجات دهی، خواهرم آینو را به تو میدهم، عزیز مادرم را به تو میسپارم تا کلبت را تمیز کند و خانت را جارو زند، برایت آشپزی کند و لباسهایت را بشوید، به خانت بیاید و شیرینی بپزد و خرقه زری برایت ببافد. وینموینن پیر اکنون کاملا خوشحال شده بود. بله اینجا دیگه ماجرای عشق پیش میاد، چون آینو چیزی بود که او مشتاقش بود. او میخواست خواهر جوان یوکاینن را به زنی گیرد تا در این سن پیری از او مواظبت کند. پس آنگاه او بر سنگ شادی و آواز نشست و شروع کرد به خواندن. لحظه ای خواند و لحظه دیگر و لحظه سوم را هم به خواندن ادامه داد. اسمهای اعظم را خواند و سحر خود را باطل کرد. ورد خود را پس خواند. پس خواندن چه ترجمه قشنگیه، یعنی در واقع از پس گرفتن خواندن، خواندنی. یوکاینن جوان آزاد شد، چانهش از لجن چسبناک باطلاق رها شد و ریشش از آن جای بد بیرون کشیده شد. اسبش از صخره کنار آبشار بیرون جست و سورتمه‌اش از درختان جنگلی نجات یافت و شلاقش که نی بلندی شده بود در ساحل دوباره به شکل اول برگشت. پس می‌بینید که داستان عصای موسی که مار شد و اینها اصلا چیز عجیبی نیست. به در واقع این قصه ها از قبل از این ماجراها وجود داشته. چون که دوباره هم گفتم همه داستانهای قدیمی بشر کپی از رو هم دیگن. یوکاینن چهار دست و پا خود را به سورتمه رساند و در آن جای گرفت و با قلبی سرشار از غم و آشفته حال به سوی خانه و مادر عزیزش برگشت تا پدر و مادر گرامی خود را ببیند. او پریشان بود و دیوانوار به جلو میراند. با همان سرعت وارد خانه شد. سورتمه را به اجاق کوبید به طوری که چوبهایش شکست و بعد به پله خورد و آنها را هم خراب کرد. مادرش با دیدن اینها خوب حدس زد که چه اتفاقی افتاده. پدرش داد زد که چه خبر است؟ چرا سورتمه را به دیوار میکوبی؟ همه چیز را خراب کردی، سورتمه را هم شکستی. چه شده که بی حواس سورتمه میرانی و احمقانه به خانه وارد میشوی؟ آنگاه اشک از چشمان یوکاینن جوان سرازیر شد. سرش پایین افتاد و کلاه خودش کت شد. لبهایش از ناراحتی آویخته و آب دماغ به روی دهانش سرازیر. مادر دلسوز غمگسار همیشگی با شتاب به سوی فرزند رفت و پرسید چه شده که گریه می کنی فرزند؟ چرا انسان غمگینی میوه جوانیم؟ چرا لبهایت از غم آویزان شده و آب بینیت تا پایین جاریست؟ یوکاینن پاسخ داد آی مادر عزیز که مرا به وجود آوردی، اتفاق بدی افتاد و جادو بر من کارگر شد. این است که باید بگریم و از این بابت باید که سوگوار باشم. من باید تا آخر عمر این غم را تحمل کنم. من باید از دست این جادو هماره بگریم. میدانی مادر، من خواهرم را باختم. من آینده فرزند مادرم را به گرو گذاشتم. او باید به خدمتکاری وینماینن برود. او باید همسر خنیاگر پیر شود. خواهرم باید از پیر لرزان مواظبت کند و همدم آن مرد گوشگیر باشد. بله، البته ماجرا اونقدر هم که من توصیف کردم در واقع سویه عشق نداره، فقط همین جذابیت همیشگی گره های داستانیست دیگه، که در واقع رسیدن، ما اسمشو میذاریم عشق، ولی در واقع رسیدن دو جنس مخالف به هم دیگه. که یک بیتی داره حافظ، میگه یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. هر کسی یه جوری بیانش میکنه، الان اینجا هم به این شکل شد، ولی خب در واقع سرنوشت خوشحال کنندهی در انتظار زن جوان ماجرا که خواهر یوکاینن باشه نیست. باید به در واقع کنیزی بره، به خدمتگذاری بره. مادر دستهایش را به هم مالید و گفت گریه نکن فرزند، هیچ دلیلی برای ناراحتی نیست. غم و غصه را فراموش کن. این چیزی است که من در همه عمر منتظرش بودم. این آرزوی همیشگی من بود که مرد بزرگی دامادم شود تا خویشاوند دلیری داشته باشم. اگر که وینماینن داماد ما شود و خنیاگر مشهور خویشاوند من گردد، بسیار هم عالی است. خواهر جوان یوکاینن از این خبر به حال زار خود گریست. یک روز گریه کرد، دو روز گریه کرد و در گوشه پله ها نشست و با حالی خراب به سرنوشت خود گریست. مادر به نزد دختر آمد و گفت دخترم آینو، چرا گریه می کنی؟ تو داری عروس مردی بزرگ می شوی. تو داری به خانه شوهر بسیار ارجمندی می روی. نمی خواهی که به خانه این مرد بروی و روی نیمکت زیر پنجره بنشینی و شعر و آواز بخوانی؟ دختر شروع کرد به حرف زدن. ای مادر عزیز که مرا به وجود آوردی، من دلیل کافی برای گریه کردن دارم. برای زیبایی خود می گریم و برای جوانیم زار می زنم. برای گیسوان بسیار قشنگم که هنوز در رشدند، اما باید چیده شوند و پوشیده گردند، در حالی که من هنوز کوچکم. جالب، پوشیده شدن توی این جز مضمون این داستانه. برای این چیزها من باید همیشه گریان باشم و عزا گیرم. می‌گریم برای اینکه خورشید دلچسب را باید از دست بدهم و درخشش ماهتاب را و زیبایی‌های عاشقانه آسمان را هم فراموش کنم. چقدر بد است که با این جوانی اینها را ترک گویم و همه را در شکاف‌های زمین برادرم و در زیر پنجره پدرم جا گذارم. مادر به دختر این چنین گفت. پیر به جوان انسان پند داد که ای دختر، با دقت گوش کن، این اشک‌ها دردی را دوا نمی‌کند. تو هیچ دلیلی برای غمگینی نداری و افسردگی بی خود است. خورشید خدا بر همه جا یکسان میتابد، نه فقط در زیر پنجره پدر و بر دروازه برادرت. در همه جا تمشک ها بر تپه ها و توت ها در بیشه ها میرویند تا تو بتوانی آنها را بچینی. فکر نکن که فقط در بیشه پدرت و یا زمین های سوخته برادرت اینها میرویند. در همه جای زمین این چیزها فراوان است. خب دوستان، تا اینجای داستان رو فرو میگذاریم و ادامهش دیگه ماجرای خواستگاری رفتن و این موینه و ادامه ماجرا. امیدوارم که خوب و خوش باشید و متاسفانه حالا من این پادکست رو در جاهای مختلف، یعنی خارج از ایران هم خیلی ها ممکن دوستان گوش کنن، هر جایی که هستید امیدوارم در اون منطقه یا کشوری که هستین قوانین هم به کمک سلامتیتون بیشتر بیاد. متاسفانه ایران که گویا اوضاع از طرف طبق معمول از طرف قانونگذاران و کسانی که مسئول امرن خیلی خوب پیش نمیره، ولی شما خودتون لطفاً مواظب باشید، کماکان همون چیزهایی رو که بهمون گفتن اهل فن رعایت میکنید. مخلصم، خوب و خوش باشید. من سعی میکنم که این شماره بعدی این داستان خوانی خیلی به تعویق نیفته، تقریبا هر شب بشه، به خاطری که این داستان کالبالا رو زودتر بریم جلو. مخلصم، خوب و خوش باشید.